اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما درباره فقه مستحدث و مباحث فقهی معاصر بود. گفتیم که سابقه مسائل برمیگرده به دوره اهل بیت علیهم السلام که مسائل جدیدی پدید می‌آمد و اینها در بین فقها معروف بود به فرضیات حتی، و برخی فقها می‌آمدن این مسائل را مطرح می‌کردند و براش جواب تهیه می‌کردند که اگر چنانچه اتفاقاتی افتاد چه خواهد شد. منتها اهل بیت علیهم السلام در اون رأس قله علم و دانش بودن و همیشه اصحابشون را با یک قواعد کلی که ازش تعبیر میکردن، به اصول ازش تعبیر میکردن، راهنمایی میکردن. یک داستانی در زندگی نامه حریز بن عبدالله سیجستانی هست در کتاب اختیار و معرفت الرجال. در کتاب اختیار و معرفت الرجال هست که حضرت جناب حریز ابو حنیفه را ملاقات کرد. بعد ابو حنیفه در حقیقت حریز را وقتی دید گفت حریز تو کجا بودی که ما دیشب تا پاسی از شب با دوستان نشسته بودیم و مسائل فقهی جدید را بررسی میکردیم، فرضیات را بررسی میکردیم، چیزهایی که نه در قرآن پیدا میشه نه در سنت پیدا میشه، ما اینها را بر اساس قیاس و بر اساس استحسان و ادله‌ای که خودمون داریم اجتهاد رأی در واقع حکمش را استخراج میکردیم. حریز گفت که خب یک نمونه ای از اونها که بگو. ابو حنیفه یک نمونه را بیان کرد و ارائه کرد. بلا فاصله حریز گفت که این که کمی فکر کرد و گفت این مشکلی نداره. اتفاقا در آیه شریفه قرآن هست که ما میتونیم حکم این رو از آیه شریفه استخراج کنیم. آیه رو خوند، چشمهای ابو حنیفه تاریک شد و تار شد و گفت که اتفاقا من هیچ وقت کنده اوی آیه رو نشنیده بودم و به این آیه توجه نداشتم. بعد باز یک موضوع دیگه مطرح کرد، گفت خب یک موضوع دیگه هم بود که اون دیگه هیچ آیه وجود نداره. باز اون موضوع رو هم خوند، باز حریص یک آیه براش خوند. اصلا کلافه شده بود معاویه و حریز هم که خیلی سریع آیات شریفه را مسلط بود و میخون. گفت که البته یک مسئله سومی ما مطرح کردیم که هیچ در میان آیات شریفه و در میان روایات براش مصداقی نمیتونیم پیدا کنیم. گفت چه اون چی بود؟ باز گفت علتش این بود، اگر چنانچه در واقع، خب بگو حریز اگر میتونی واقعا بگو، اگر چنانچه یک حیوانی از مثلا دریا آمد بیرون که نه فیل باشه و نه مثلا فرض میکنیم گاو باشه، نه هیچی باشه، حکمش چیه؟ از نظر شرعی آیا حلال است یا حرام است؟ حریز یک کمی فکر کرد و بعد به ابو حنیفه گفت من کاری ندارم چیزی که از دریا بیاد بیرون چیه؟ آیا فیل است یا گاو است؟ فیلون انبغران، اونی که از دریا خارج شده فیل باشه یا بقر باشه من کار ندارم. این کان فیه فلسون فاکلنا و لم یکن له فلس لم ناکله. اگر فلس داشته باشه معلوم میشه ماهی دارای فلسه، ما میخوریمش، و اگر چنانچه فلس نداشته باشه ما او رو نمیخوریم اگرچه ماهی باشه. ابو حنیفه خیلی ناراحت شد و گفت که او رو رها کرد و دیگه از همدیگر با تنش جدا شدن. ببینید اینجاست که در واقع ائمه یک اصولی را در اختیار اصحابشون قرار دادن. حریز هم یکی از همون اصول را خون، یکی از قواعد کلی که اگر دارای فلس باشه حلاله، دارای فلس نباشه حرامه. خب علمای اهل سنت دو نظریه دارن. بعضی ها معتقدن که تمام اون چی که در دریا هست حلال، چون قرآن به طور مطلق آمدن آیه را ذکر کردن احل لکم صید البحر، صید البحر، صید دریا برای شما حلال است، تمام اون چی که در دریا هست حلال است. مثلا احناف نظرشون همینه، میگن در دریا خرچنگ باشه، نمیدونم قورباغه باشه، ماهی باشه، هر چی باشه حلال. اما یک طیفی از اهل سنت که مالکی ها باشن میگن نه، چیزهایی حلال است که به شکل ماهی باشه، یعنی باید دارای شکل ماهی باشه، بنابراین اگر شکل ماهی را نداشته باشه مثل فوک ها، مثلا فرض میکنیم سگ های دریایی، به نظر اونها هم اینها حلال نیست. میگن در واقع باید شکل ماهی را داشته باشه، چون سمک دریا صید البحر است، نه هر چیزی. در واقع مالکی ها الان فتواشون همینه. دوستان کتاب بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی اخیر در سالهای اخیر توسط مجمع فقه اسلامی، مجمع تقریب جهانی اسلام، به وسیله با تعلیقات بعضی محققین چاپ شده که فتاوی فقهای شیعه و علمای شیعه و روایات اهل بیت هم در حاشیه‌اش آمده. خیلی کتاب جالبیه، در 7 مجلد. ببینید وقتی که جریان اینطوریه، در حقیقت فقهای اهل سنت دو دسته هستن، دسته سوم و قول جعفر ابن محمد و مذهب جعفری، مذهب امام صادق علیه السلام فرق میکنه. حضرت صادق فرمودن باید ماهی باشه، اونم ماهی که دارای یک قید و یک شرطه، ماهی فلسدار باشه. اگر چنانچه فلس داشته باشه حلاله، و الا اگر فلس نداشته باشه حلال نیست. البته ممکنه در بعضی ماهی ها به وضوح آدم درک میکنه که اینا دارای فلس هستن، ولی بعضی ماهی ها دارای فلس نیستن. مثلا در یک فیلم مستندی نشون میداد، میگفت این ماهی هایی هستن که فلس های ریزی دارن، ولی میان به ته دریا خودشون رو به شنهای ته دریا میکشن، همون مقدار فلسی هم که دارن میریزه. خب اینا حیوانات فلسدار حساب میشن، ماهی های فلسدار حساب میشن. یا یک وقتی من یادم میاد درباره یک نوعی از ماهی بحث بود تا قبل از انقلاب، که میگفتن حرامه، و بعد از انقلاب از امام رحمت الله علیه استفتا کردن. امام در جواب استفتاءات نوشتن که بالاخره متخصصین باید بیان کنن که آیا این ماهی ها فلس دارن یا فلس ندارن. بعد یک شورای پزشکی در دانشگاه بندر انزلی تشکیل شد و اونا گفتن آقا این ماهی ها فلس دارن، پشت گوششون فلس داره، همینقدر که فلس داشته باشن کفایت میکنه. ببینید، پس توجه داشته باشید، فقیه کارش بیان حکمه، اشتباه نکنید. فقیه فتوا میده، فقیه موضوعات را کار تعیین نمیکنه. موضوعات باید به دست افراد متخصص و توده مردم تعیین بشه. گاهی ممکنه خود فقیه در تشخیص موضوع اشتباه بکنه. مثلا فرض میکنیم فقیه میگه این دبه‌ای که توش انگور انداختیم الان شده سرکه، ولی آقای مغازه‌دار که خیلی تخصص داره میگه نه، این هنوز خمره. خب معلومه اینجا قول اون آقا مقدمه، قول فقیه رو ما مقدم نمی کنیم. پس ببینید دوستان عزیز، در حقیقت مسائل اهل بیت علیهم السلام یک قواعد کلی رو به دست شاگردانشون میدادن که با اون قواعد کلی حتی مسائلی را که در دوره خودشون نبوده هم میشه استخراج کرد. یک وقتی معاویه ابن عمار از امام علیه السلام یک سوالی کرد، بعد امام وقتی جوابش را داد، معاویه ابن عمار دوباره گفت هل هذا اصلون، آیا این یک اصل و قاعده هست؟ یعنی میتونیم فروع دیگری را بر او تخریج کنیم، تخریج فروع بکنیم، یعنی همون کاری که فقیه باید بکنه. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. این دو تا حدیث را محمد ابن ادریس هجری متوفای 598 در خاتمه سرائر خودش به نام مستطرفات آورده. ما حق داریم تفریع کنیم. معاویه ابن عمار سوال کرد آیا هذا اصل؟ امام علیه السلام فرمود نعم هذا اصل، این اصله. ولذا دوستان، من اگر دقت کنم و مقدمه کتاب المبسوط رو مطالعه کنم که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه مبسوط رو چرا نوشته، ایشون در اونجا تقریبا قریب به 2 صفحه بحث میکنه و توضیح میده. میگه که علمای اهل سنت به ما مذهب جعفریه خدشه میکنن و اشکال میگیرن که شما چون قیاس ندارید نمیتونید در مسائل جدیدی که اتفاق میفته حکمش را بیان کنید. نهایت مطلب اینه، یعنی شما قیاس ندارید و چون قیاس ندارید من لا قیاس له لا فقه له، فقه هم ندارید. بعد مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه میگه ما در این حال این که قیاس از ناحیه اهل بیت ما به شدت مطرود شده و رد شده و طرد شده، ولیکن در این حال ائمه علیهم السلام یک قواعد کلی و یک اصول کلی، البته شون این حدیث را نمیاره ها، علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، ایشون میفرماید که ائمه ما یک اصول و قواعدی به دست ما دادن که ما با اصول و قواعدی که ائمه به دست ما دادن میتونیم به طور دقیق فروع جدیدی را که اتفاق میفته استخراج کنیم. پس ملاحظه بفرمایید، مرحوم شیخ طوسی کتاب المبسوط را یک فقه اجتهادی نوشت. اون فقهی است که بر اساس روایات منسوس نیست، یعنی به این معنا که مرحوم شیخ طوسی دو تا فقه داشته، بلکه سه تا فقه. یک فقه منسوس داشته، النهایه، فی مجرد الفقه و الفتاوی. النهایه را ایشون نوشته فی مجرد الفقه و الفتاوی. شما به کتاب مستدرک الوسائل خاتمه مستدرک تألیف مرحوم میرزا حسین نوری رحمت الله علیه، این چاپ جدیدی که جامعه مدرسین انجام داده در سه جلد، آمدن خاتمه مستدرک را در سجل به طور مستقل چاپ کردن، خیلی جالبه. در واقع مرحوم میرزا حسین نوری رحمت الله علیه در اونجا نقل میکنه که دو تن از شاگردان مرحوم شیخ طوسی در عالم رؤیا اینا ببخشید با هم بحث کردن که آیا کتاب النهایه صلاحیت دارد که ما به عنوان رساله فتوایی به مردم بدیم. در خواب امیرالمومنین علیه السلام را خواب دیدن، عبارت خیلی جالبه که بله کتاب النهایه صلاحیت داره. این رو از روایات گرفته بود. به قول مرحوم آیت الله اعظم آقای بروجردی میگن فقه متلقات، متلقات یعنی تلقی شده از روایات. اما در مقابلش کتاب المبسوطه، المبسوط فقه اجتهادیه، یعنی فقهی که از روایات گرفته نشده، از قواعد کلی گرفته شده. علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، از فروعاتی است که باید مثلا قیاس عمل کنیم، ولی ما چون قیاس را نداریم در واقع از این فروعات استفاده میکنیم، یعنی از اصول کلی و قواعد کلی در حقیقت. خب نوع سومی هم که مرحوم شیخ طوسی فقه داره، فقه خلافه، مقارنه بین آراء علمای شیعه و آراء مکتب اهل سنت. ببینید دوستان عزیز، یک بحثی در اینجا مناسبه که من اشاره کنم خدمت دوستان، و اون این که خب ما وقتی که ائمه ما علیهم السلام قواعد کلی را به دست ما دادن، بسیاری از این موضوعات جدیدی که پیدا میشه و نیاز به حکم جدید داره از اون قواعد کلی فهمیده میشه دیگه، نیاز به قیاس و مصالح مرسله و استحسان و امثال ذلک وجود نداره که فقیه بتونه مثلا حکم را از اونها استفاده کنه. و این مسائل مستحدث هم که پیش میاد هیچ وقت اشتباه نشه، در واقع با اون روایت پیغمبر اکرم مخالفتی نداره که فرمود حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، این اشتباه نشه. من یک کتابی دارم به نام فلسفه فقه، در فلسفه فقه وارد این قضیه شدیم که در حقیقت بعضی فروع فقهی هستن که اینا بستگی به زمان و مکان دارن، یعنی زمان و مکان گاهی موضوعات رو تغییر میده، حکم تغییر نمیکنه. چرا یک سری احکامی هست که تا آخر قیامت هم همینه، وجوب نماز، وجوب نماز در همه دورانها دیگه فرقی نمیکنه، وجوب زکات، وجوب حج، اینا چیزهای کلی است. اما یک فروعی هست که به حسب زمان و مکان باید فرق میکنه، به حسب زمان و مکان مختلفه. در واقع مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه یک فرمایش خیلی جالبی داره، میگه فقه در هر زمان یک سری چیزهای جدیدی رو اقتضا میکنه که در زمان گذشته نبوده. این همونی بود که مرحوم امام رحمت الله علیه روش تأکید میکرد، عنصر زمان و مکان در فقه خیلی دخالت داره. و ما چون که در اینجا نمیخوام وارد مسائل مقدماتی زیاد بشیم، اینا رو در کتاب همون مدخل سیر تطور فقه مستحدث، فقه معاصر توضیح دادیم در واقع. لذا میخوام بگیم این حلال و محمدن الی یوم القیامه و حرامه و حرامون الی یوم القیامه، آیت الله العظما آقای مکارم شیرازی حفظه الله تعالی در اون کتاب شریفشون که در باب بحوث فقهیتون هامه، یک بحوث فقهیه هامه دارن، اصلا یک مدخلیشون داره که آیا احکام ممکنه موضوع حکمش عوض بشه یا احکام امکان نداره حکمش عوض بشه. اون احکام استوار پایدار که موضوعاتش پابرجاست که عوض نمیشه. در واقع اون موضوعاتی که جدید پدید میاد یا موضوعاتی که گاهی تغییر میکنه، مثال زدم دیگه، مگر خون رو مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بحث نمیکنه که خرید و فروشش حرامه؟ چرا؟ چون میگه فایده مهم خون خوردنه و اگر خوردن باشه خوردن که حرامه. اما موضوع خون الان عوض شده، الان برای طبابت، برای سلامت شخص، برای در واقع حفظ حیات یک شخص لازمه که در حقیقت او چکار کنه؟ او خون را بخره، خون خرید و فروش بشه، خون هدیه بشه، خون مصالحه بشه، خون به عقود گوناگون در اختیار دیگران قرار بگیره. ولذا جایزه که در حقیقت خون خرید و فروش بشه. این حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حرامه راجع به کلیاته. در واقع نمیشه گوشت خوکی که در قرآن آمده حرامه، میتهی که در قرآن آمده حرامه، ما بیم بگیم حلال است، الان حکمش حلال است، چون زمان عوض شده. و در واقع با و این مطلبی رو هم که فقها میخوان در واقع در بیارن از اون اصول کلی و از اون قواعد کلی، توجه داشته باشید، اجتهاد به رأی و اینجور چیزها نیست. در واقع ما یک اجتهاد به رأی داریم که خلیفه ثانی پایه‌گذارش هست و به قول علمای اهل سنت افتخار میکنن که اول من بنا و اول من ادعمه دعائم الاجتهاد، اولین کسی که پایه های اجتهاد را محکم کرد خلیفه ثانی بود. ما نمیخوام اجتهاد کنیم به این معنا که یعنی رأی و نظر خودمون را بدیم. اجتهادی که در دوره صحابه مطرح بود و رأی و نظر اونها بود در حقیقت، نه که بعد مستنداتی هم درست میکنن که حتی پیغمبر اکرم هم اجتهاد به رأی میکرده. این اجتهاد به رأیی که در دوره صحابه بود و خلیفه دوم داشت، این اجتهاد به رأی گاهی اجتهاد در مقابل نص میشه. همونطور که مرحوم شرف الدین عاملی رحمت الله علیه کتابی نوشت به نام الاجتهاد و النص و الاجتهاد، یعنی النص و الاجتهاد یعنی نص در مقابل اجتهاد، اجتهاد در مقابل نص. نص از پیغمبر اکرم وارد شده بر حلیتش، حالا مثلا بیم حکم کنیم به حرمتش، یا نص وارد شده بر حرمتش ما حکم کنیم به حلیتش، نخیر. یا موضوعات جدید پدید میاد و یا موضوعات عوض میشه، مثلا امام مدعی بود که شطرنج موضوعش عوض شده، الان دیگه زمانیست که در واقع ما شطرنج را به عنوان رشد فکری استفاده کنیم، نه به عنوان یک قمار در حقیقت. ببینید مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در کتاب اقتصادنا یکی دو جایشون یاد میکنه از استادش مرحوم محمد جواد معنی رحمت الله علیه، صاحب کتاب الفقه الامام الصادق، فقه الامام الصادق علیه السلام، در 6 جلد یک دوره فقه کامل تقریبا نیمه استدلالی جالب روان، نوشته های مرحوم علامه محمد جواد معنیه، نوشته های مرحوم عامه دکتر عبدالهادی فضلی، این بزرگواران واقعا نوشته های جالبیست. هر کتابی رو آدم چندین بار مطالعه کنه بهره‌مند میشه. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه از استادش نقل میکنه که استاد ما میگفت ما اجتهاد در مقابل نص نباید بکنیم، این حرام است. این همونی میشه که خلیفه دوم گفت متعتان محللتان و انا احرمهما و اعاقب علیهما، این همون میشه. نه، ما میخوام بگیم الاجتهاد فن نص، میگه استاد ما میگفت اجتهاد در نص بکنید، یعنی نصوص رو بررسی بکنید، اون اصول و قواعد کلی رو بررسی بکنید و از اندرون اونها فروع جدید را استخراج بکنید. ببینید اینها را در حقیقت میگن چی؟ اجتهاد در نص. اجتهاد در نص این توریه در واقع. بعد مثالهای گوناگونی را ما در کتاب اصول و قواعد فقه الحدیث از این بزرگوار آوردیم و این قاعده اجتهاد در نص را هم اونجا توضیح دادیم. مثلا مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه خب بحث میکنه که آیا واقعا موارد احتکار همون 4 موردی است که در فقه یاد شده؟ مثلا گندم حتی یکی از موارد نمکه. خب مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در مکاسب محرمه، ببخشید، در کتاب المکاسب بحث احتکار می نویسه که نمک احتکارش جایز نیست. خب حالا مرحوم محمد جواد مغنیه میگه بیام بحث کنیم بگیم نمک احتکارش حرامه، اما اگر بنزین که الان جامعه به او بستگی داره، گازائیلی که الان حمل و نقل بستگی به اون داره، بگیم حمل و نقل با این عظمت و اینکه جامعه با این عظمت احتیاج به لاستیک داره، احتیاج به مثلا بنزین داره، احتیاج به برنج داره، احتیاج به مثلا روغن نباتی داره، اینا چیزهایی است که بگیم احتکارش عیبی نداره. در وقتی که مردم نیاز دارن هر چی بریزن تو انبارها و یا احتکار سکه که چقدر مهم بود، احتکار سکه گاهی یک مملکت را ساقط میکنه، یک حکومت را ساقط میکنه. ببینید، پس بنابراین به قول مرحوم شهید مغنی، به قول مرحوم مغنیه، میگه اینها احتکار در نسه. یا ایشون مثال دیگه میزنه، میگه آقا در حدیث شریف آمده لا زکات الا به حدیدتین. آیا لا زکات الا به حدیده یعنی فقط باید آهن باشه؟ حالا اگر استیل باشه، استیل الان در بازار آمده، آیا اگر حیوان را با استیل که یک آلیاژ بهتر از آهنم هست ذبح کنن حرام است؟ آیا عیبی داره؟ اونجا مرحوم شهید مرحوم مغنیه می فرماد ببین، این که ائمه ما فرمودن لا زکات الا به حدیدتین، این منظور یعنی حدیده تیزه، یعنی با سنگ نکش حیوان را، با مثلا نی نکش حیوان را، با یک چیز دیگری که حیوان زجر کش بشه نکش حیوان را، اگر با یک آلت برندهی باشه. حالا فرزند یک فقیهی دستور بده آقا با یک چاقوهای شیشهی که الان آمده برنده، مثلا فرض میکنیم آلات برندهی که شیشه را حتی باش میبرن که حیوان را به طرفت العینی در واقع گردنش را ببره که هیچ گونه مثلا فرض میکنیم زجری هم کشیده نشه، تا با یک چاقوی مثلا آهنیه که گاهی پوست گردن یک حیوان زخیمه. به قول یک آقای قصابی نقل میکرد، میگفت با چاقوی اول میخواستم سر ببرم، اصلا دیدم نمیبره، با چاقوی دوم آوردیم، سه چاقو عوض کردیم، این گردن حیوان اونقدر زخیم بود، حیوان درشتی بود، از این حیوانهای نر گله‌ای که درشت بود، که به مشکل گردنشو بریدیم. خب چرا بگیم لا زکات الا به حدیده؟ اگر اینجا یک استیل برنده‌ای باشه که گردن حیوان را جدا کنه چقدر خوبه؟ پس ببینید دوستان عزیز، مسائل مستحدث که ما میگیم در واقعی معناش این نیست که ما بیایم با حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرام محمدن حرام الى یوم القیامه مخالفت کنیم، بلکه اینها در حقیقت تحقیق در نص از فقهایی که احتکار را می‌فرمایند ممکنه در امور دیگری هم باشه. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است در کتاب وسیلت النجات، مرحوم شیخ مرتضی حائری هم در پاورقی اون در کتاب ابتغاء الفضیله او را پذیرفته، مرحوم حتی صاحب جواهر، صاحب جواهر در کتاب جواهر یک عبارت خیلی جالبی داره، نگاه کنید، این الان اجتهاد در نسه. اصلا این اجتهاد در نس در عبارت مرحوم شیخ صاحب جواهر فکر میکنم هست، یا عبارت شیخ انصاری. این بزرگواران یک جا شهید یک فتوایی میده، بعد شیخ انصاری میگه ای اجتهاد در مقابل نسه، یا مرحوم صاحب جواهر. ببینید تعبیری که اینجا البته من ازشون نوشتم در جلد 22 جواهر الکلام صفحه 483، میگه و فل اخبار ما ینادی، در اخبار چیزهایی هست که ندا میده، و ان المدار علی احتیاج، ملاک بر احتیاجه، و هو معید للتنزیل علی المثال. این معلوم میشه اون چیزی که در روایات آمده به عنوان متعلق احتکار از باب مثال آمده. دوستان عزیز، من دوستان را حواله میدم به کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه جلد 3 صفحه 649 که بحث مفصلی در باب احتکار دارن و از جمله همین مطلب را هم بیان کردن. مرحوم محمد جواد مغنیه در کتاب فقه الامام صادق جلد 4 صفحه 355. عرض کردیم ما این قاعده را هم در کتاب اصول فقه الحدیث توضیح دادیم دوستان مراجعه کنن، و هم در کتاب در واقع فقه مستحدث سیر تطور فقه معاصر توضیح دادیم، میتونن مراجعه کنن. به همین مقدار اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.